بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد تعالى عليه الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. خدای متعال را شکر می کنم که عمری داد و حیاتی و توفیقی که امروز در جمع نورانی شما حضور پیدا کنم و عرض ارادتی به پیشگاه سربازان ولی اصل عجل الله فرجه و شریف داشته باشم. رو امیده این که ما را هم جاروکش شما حساب کنند و گوشه چشمی هم به ما داشته باشم. چون به من گفتند که آیون مایل هستن درباره مسئله تملیغ و ارشاد بحثی انجام بگیره، با اینکه بنده نه لیاقتش داره و نه حال هم اقتضا می‌کنیم، ولی با توکل بر خدا و توسل به ذیل عنایت اهل بیت صلوات الله علیه مجمعین چند دقیقه مزاحم میشم و پیشاپیش از ضعف و بضاعت مزجات خودم عذر میخوام. تبلیغ به نظر بنده سه تا رکن اساسی داره و یک شروط موسمی و متغیر. رکن اول اساسیش این است که محتوای تبلیغ، مطالبی که گفته میشه، در یک کلمه خداپسند باشه، اون چیزی باشه که رسالت روحانیت که دنباله رسالت انبیاست، ان علماء و ورثت الانبیاء، اون اختزا می کنه. مطالب متقن، مردم فهم، بیان ساده قابل فهم و مطالبی که مورد نیاز جامعه هست. این از لحاظ رکن اول محتوای تبلیغ. مسئله دوم شکل و قالب تبلیغ و بیان هست، که حالا منظورمون همین تبلیغ گویشی است، تبلیغ شفاهی است، ولی تبلیغ به وسیله کتاب و نوشتار و تدریس و صورت‌های دیگه، اونها هم به یک معنا تبلیغ هست، ولی فعلا صحبتی تبلیغ شفاهی است. باید سعی بشه که مطالب حقی رو که آدم انتخاب کرده به شکلی بیان کند که هم مستمعین توجهشون جلب بشه و هم اون را قابل استفاده و مورد نیاز خودشون بدونن، بدونن سودشون، نفعشون، خیر دنیا و آخرتشون در گوش دادن و یاد گرفتن و ایناست. بالاخره این بخش هایی داره، یکیش هنر سخن گفتنی که این یک مهارتی است باید کسب کرد. البته مایه هاش ممکنه در اشخاصی خیلی قوی باشه، خدا استعداد سخنرانی داده در بعضی قرار داده باشه، ولی به هر حال احتیاج به تمرین و کسب مهارت داری. بر کارهای هنری که در ضمن بیان انجام میگیره، جوری که خسته کننده نباشد طرف، گاهی تمثیل، گاهی احیانا مطلب نشاط آوری، داستانی، بالاخره طوری باشه که مستمع خسته نشه و از انواع هنرهای معقول برای تبلیغ استفاده بشه. این مربوط به شکل کاره. خب ما داریم در بین مبلغینی که تا این اواخر هم نعمت وجودشون بر سر جامعه ما بود، مثل مرحوم آقای فلسفی رضوان الله علیه که هنرمندی بود در سخن گفتن، بسیار مقتدر و ماهر. این شکل کار رو باید یاد گرفت و مهارتش رو کسب کرد که مستمع خسته نشه، وجود فکر کنه حرفای تکراری است یا حرفای بیفایده است. این دومیش. سومیش بیشتر مربوط به خود گوینده است که در صورتی از این کارش بهره کافی میبره، هم تأثیر خودش رو بهتر میبخشه و هم خودش هم از این کار منتفع میشه که قصد خالص داشته باشه. الاعمال بالنیات. ارزش کارهای ما در فرهنگ اسلامی بیش از هر چیز مربوط به نیتی. این روایت ها همه بزرگان شما شنیدید و یا خوندید، حتی که فرمودن دو نفر وارد مسجد میشن در یک زمان، دو رکعت نماز میخونن، مثل هم از نماز فارغ میشن، از مسجد میان بیرون، در حالی که یکی جهنمی شده یکی بهشتی. در ظاهر عمل هیچ فرقی نداشتن، فقط فرق در نیت بود. اون در نیتش تظاهر کرده، ریا داشته، میخواست خودنمایی کنه، جهنمی شده، نماز باطل. اون یکی فقط برای خدا خواسته نماز بخونه، به کسی توجهی نداشته، اون همون دوره که نمازش رو بهشتی. این مسئله در همه کارهای خیر هست. لکل امرئ ما نوا. حالا من صحبت کردن در این زمینه خدمت آقایان زیره به کرمان بردنه، خواستم اشاره ای کنم که این سه تا رکن اصلی تبلیغه که همه باید در هر جا، در هر حال، به هر شکلی تبلیغ میکنن، این سه چیز رو رعایت کنه. ولی یه چیزهایی شرایط خاصی ایجاب میکنه. انتخاب مطالبی که آدم، مطالب حق زیاده، اما این که من میخوام این چند روز مطلبی انتخاب کنم برای این مردم بگم، باید که شرایط عام اجتماعی را در نظر بگیرم که این جامعه امروز به چه چیزی بیشتر احتیاج داره، چی ممکنه موجب گمراهی مردم بشه، روی اون تکیه کنن، شبهشون رو جواب بدن، بدعتی اگر گذاشته شده اون را بیان کنم، رفع بدعت کنم، اگر مطلبی مورد شک هست دلیل براش بیارن، تقویت کنم، اگر غفلت دارن مردم توجهشون رو جلب کنم. اینا شرایطی است که در زمانها فرق میکنه. فرض کنید یک کسی که در یه محیط روستایی وارد میشه که مردم ساده کشاورزی دارن، خیلی هاشون هم سواد درستی ندارن، اگه آدم بخواد از مطالب عمیق علمی و عقلی و فلسفی و اینها صحبت بکنه، خب سر در نمیارن، چیزی عایدشون نمیشه. باید مطالبی انتخاب کنه که مورد نیاز اونهاست. احیانا وجوهاتی نمیدن، خمس و زکات مالشون رو نمیدن، نمازشون رو بلد نیستن درست بخونن. این چیزا برای چند تا روستایی بیشتر مورد حاجته تا بحث درباره مسائل پیچیده، مثلا معاد یا نمیدونم توحید، چیزای دیگری به درد اونها نمیخوره، نه درست متوجه میشن، نه مورد نیازش. اما اگه همین شخص در یه دانشگاهی برای دانشجویانی صحبت بکنه که انواع شبهات الحادی از سایت ها، از کلمات استاداشون، از لابلای کتاب هاشون شبهه های در ذهنشون مرخص شده جوابشون نمیاره. در معرض اینن که ایمانشون از دست بده. اونجا آدم بگه بیاید قرائتتون درست کنم، شکیات براتون بگم، این درست نقض غرض است. نه اونا گوش میدن ده کسی که شک داره در اصل دین. اینا شوخی نیست، اینا واقعیت های جامعه ماست. حالا یا در اصل خدا و پیغمبرش نگیم، در چیزهای دیگری، در این که مثلا حالا مسئله روز ولایت فقیه، این حقیقتش چیه؟ واقعا باید اطاعت کرد از فقیه؟ از چه فقیهی؟ با چه شرایطی؟ خب کسانی هستن بسیاری از تحصیل کرده هایی که با فرهنگ غربی آشنا هستن، اینها بوتشون آزادی و دموکراسی است. میگن یعنی چی که یه نفر آخوند بیاد بشه رهبر در طول عمرش؟ دموکراسی اقتضا میکنن نوبره و مردم انتخاب بکنن، مردم یا رئیس جمهور انتخاب میکنن، این دموکراسی. اما یه رهبری دیگه باشه هرچی اون میگه باید اطاعت کنن، به چه دلیل؟ به چه دلیل؟ هیچی تفسیر میکنن که یه نوع دیکتاتوری است. میگن دیکتاتوری آخوندی، دیکتاتوری نعلین. خب برای اون دانشجو این مسئله مهمه، باید سعی کرد طوری صحبت کرد که این آفتی که به ذهنش آمده، ایمانش را، اعتقادش را مورد هجوم قرار داده، اینا را حرف کنی. مسائل فرعی بعدها نوبتش میرسه. و بسیاری از چیزهای دیگه به عنوان مثال عرض کردم که اینا شرایط متغیر است. در یک جایی این نوع مطالب باید انتخاب میشه، یه جایی مطالب دیگری. آدم باید بصیر باشه به حال جامعه، به حال مستمعینش، بدون چی مورد حاجتشون هست همون را انتخاب کنه. از جروح هم بدون قبلا که اگه لازمه مطالعاتی داشته باشه. آدم یه هم مواجه بشه با یک سوالاتی که فکرش را نکرده، خودش یقین داره ولی خب فکر جواب شبه را نکرده بود. اینا زیاد اتفاق افتاده. طرف خیال میکنه که این جواب نداره، آیا منمن میکنه یا مثلا این ورور میزنه، میفهمه که جواب آماده ای نداره. وقتی میگه این جواب آماده ای نداره، به ذهنش میرسه این جواب نداره که این برد، ولی این آقا با این ریش و پش و این حرفا باید حتما بدونه. اینا شرایطی است که موسمی است، در محل‌های مختلف، زمان‌های مختلف، مستمعین مختلف، باید آدم انتخاب کنه مطالبی را که به درد اونها میخوره، هم خدا راضی باشه، مورد نیاز جامعه بده، چیزی گفته که اونا برایشون فایده نداره، خیلی خدا هم خوشحال نمیشه از این. همه چیزی که مورد حاجتشون از گفته میشه، باعث هدایتشون میشه، اون همون غرض الهی است. و چیزهای دیگری. امروز ما یک شرایط موسمی خاصی داریم، شرایطی که نیم قرن پیش اصلا در جامعه ما محلی نداشت. حالا الحمدلله اکثر آقایون که من میبینم جوان هستن، خدا جوانیشون رو بهشون ببخشه و بر توانشون بیفزاید و بتونن کار بکنن. ولی اون وقتهایی که مثلا ما تازه طلبه شده بودیم 70 سال پیش، نه خیلی سال زیاد، اول طلبگی بنده 70 سال پیش، اصلا مسئله این که ما یک واجبی داریم با ظلم مبارزه کنیم، با طاغوت مبارزه کنیم، با انگلیس و آمریکا اصلا ایستا مطرح نمون. دین یعنی چی؟ یعنی آدم نمازشو بخونه به موقع، شکیاتشو بلد باشه، قرائتشو درست بخونه، مد و لزالین را بدونه چند الف باید بکشن. دین نی اینا. البته محرم از اونم روزه بگیرد و محرم هم عزاداری کنه و برای سید و شهدا گریه کنه. مصداق دین همین ها بود. اگر میخواستن بگن در شهر شما، در روستای شما کی دیندارتره، اینا رو نگاه میکرده. شاخص ها اینا بود. ما مسئله شکیات پرسیدیم بلد نبود. نه این. یا در یک کلمه سن. اما اگه میگفتن آقا این چه اندازه در فکر این است که با ظلم مبارزه کنه، با کفر مبارزه کنه، چه ربطی به دین داره اینا؟ اینا مثال سیاسیه. من تنها اینا رو جزء دین نمیدونستن که گاهی مضر به دین، عامل منفی تلقی میکرده. اگه یادتون باشه تو فرمایشات حضرت امام رضوان الله علیه گاهی جزء درد دلهاشون همین بود. متحجرینی بودن که میگفتن لباس جندی پوشیدن این خلاف مروت است، خلاف مروت هم خلاف عدالت است، پس کسی که لباس سربازی میپوشه عادل نیست. لباس جندی خلاف مروت است، البته برای غیر جندی، اون جندی که فرضش اینه که نباید. یعنی اگر روحانی برم سربازی لباس سربازی بپوشی، این خلاف مروت من. از شرایط عدالت هم اینه که آدم خلاف مروت نکنه. پس اگر راجع به این چنین لباس پوشید از عدالت میفته. وقتی از عدالت افتاد دیگه در جامعه اعتباری نداره. روحانی که فاسق باشه، عادل نباشه، مردم قبولش نداره، پشترش نتونه نماز بخونن، چیکار میتونه بکنه؟ حالا این مسئله معروف بونه که خود امام میفرمودن، من عرض کردم. ما این تجربه هایی هم داریم که تلخ از گفتنش هم ناراحت کننده است. بعضی بزرگانی که در اعداد مراجع درجه اول بودند از لحاظ علمی و تقوا، پدوی اون استادی که درس میخوندن گفته بود من هیچ کدوم از این چند نفر رو ترجیح نمیدم، هر کدوم از اینا از یک جهتی اولویت. سه چهار تا شاگردای مرحوم آغازی های عراقی، سه تا از این بزرگواران رسمن از مراجع بودند و مقلد داشتند و رساله و شهریه و چیزهای دیگری. یکی از این آقایون نه رساله داشت نه شهریه میداد، نه کسی پشترش نماز میخوند. اسمش هم برده میشون آقای سیاسیه. چه گناهی کرده بود؟ این با شاه در افتاده بود، بعد گویی میکرد یا میگفت چرا نفت ما رو باید انگلیس ها ببرن و نفت ملی بشه. برای واسطه قاسم کاشانی این اصلا دیگه جزء روحانی حقیقی حساب نمیشود، چون بحث نفت و نمیدونم انگلیس و حرف ها گفته، حرف های سیاسی زده. میخوام فضای اون زمان رو براتون عرض بکنم. شاید بسیاری از شما، بسیاری از جوان هامون خیال بکنن همیشه اوضاع کشور همینجورا بوده، مدارس آباد و ساختمان های خوب بودند و به علما احترام داشتند و پست های مهم. بعض جا هم شرطش این بوده که باید مثلا رئیس قوه قضاییه باید مجتهد باشه. خیال میکنم همیشه همینجور بود. یه خود عقب بگید اینا تاریخ را لازم آدم خود بدونه. شاید اگر کسی بگه که بزرگترین خدمتی که امام به اسلام و جامعه اسلامی کرد این بود که این فکر غلط را عوض کرد. چقدر مبارزه کرد با این آمه، چقدر مخالف داشت و چقدر خون دل خورد، ولی کرد این کار. تا اونجا که فرمود حفظ نظام جمهوری اسلامی از نماز واجب تره. چیزی که اصلا کسی تصورش هم نمیکرد که مقایسه بشه اینا با هم. به برکت رهنمودهای امام که ما هرچی درباره عظمت این نعمت فکر بکنیم کمیم. ما اسلام را از نو شناختیم. ابعاد اسلام را از نو شناختیم. اگه درست شناخته باشیم و اگه شیاطین دوباره بر نگردونند به عقب. امروز هم یکی از مهمترین وظایفی که ما داریم چیزاست که مربوط به اصل حفظ این نظام میشه. بعض چیزهاست به عنوان اولیش واجب نیست مثلا، یا لااقل وجوبش اجماعی نیست، اما به عناوین ثانوی واجب میشه، از اوجب واجبات میشه. اگر فرض کنید خدای نکرد این نظام به هم بخوره و این قانون اساسی که اساسش ستون فقراتش ولایت فقیه است، این از بین بره، بگن رفراندوم میکنیم و سال 88 که فتنه شد دنبال همین چیزا بوده، رفراندوم میکنیم قانون اساسی تغییر میده، مردم رای دادن نمیخوان اینجا، مذهب رسمی اسلام است، کی گفته آزادی هر کچه ما رهبر باید مجتهد باشه، ببینم چه شرایطی نه رئیس جمهور داریم و دیگه کافیه رهبری نیست، رئیس قوه قضاییه باید مجتهد باشه، بچه چی مجتهد چیه؟ حقوقدان باید باشه و الی آخر. حالا که هنوز الحمدلله از این ها هیچ خبری نیست، دارید میبینید که ارزش های اسلامی داره کمرنگ میشه. به بهانه های اشخاص فاسد معرفی میشن، جایزه بهشون داده میشه، مورد احترام قرار میگیرن و چیزهای دیگری که نه من بگم خدای نکرده سیاه نمایی نشه، اما همه ما میبینیم دیگه. 10 سال پیشتر یک کسی میومد در خیابان های قم قدم میزد، اگر نیومده باشه امسال بیاد شاید شک بکنه این همون قومه. بنده یادمه در زمان طاغوت خانم های قومی بحث میکردن که یه پوشیه کافیه یا دو تا باید بزنن، مثلا یه پوشیه که باشه آفتاب میفته و صورت منزلیش پیداست، دو تا پوشیه میزدن که اگه آفتاب هم افتاد صورتشون پیدا نباشی. حالا یه دونه از اینا پیدا میکنین؟ لباس ها چجور شده، آرایش کرده چجور، با چه ادا و اطواری ظاهر میشن. در خیلی جاهایی که حالا اسم برن، به هر حال سیر ارزش های اسلامی اگه اشتباه نکنم سیر نزولی داره در جامعه. اگه این ادامه پیدا کنه، این منحنی نزولی به کجا میرسه؟ کی میتونه جلوی اینو بگیره؟ اون کسی که مسئول این کارا هست، مسئول قانونی هست، به خاطر جهاتی گاهی میاد خدمت بعضی از علما، احترامشان میکنند و اونا وظیفه خودشون میدونن، میگن این حفظ نظام اسلامی است، اونا مسئولین نظامن، ما نباید تردشون کنیم. و اینا بهانه میگیره که من کارم اشتباه بود، مراجع من راه نمیدونم. و چیزهای از این قبیل که اجازه بدید من همینجا این مطلب قطعش کنن. تجربه ما نشون داده اگر یک قدرت روحانی متمرکز قویی مثل امام باشد، امید این که این نقص ها برطرف بشه، کم کم جلوگیری بشه، لااقل کاهش پیدا کنه، یعنی منحنی صعودی بشه، امیدش هست. توقع این که یهو جامعه بشه مدینه فاضله توقع بی جایی است. زمان هیچ پیغمبری هیچ امامی نبودی. حالا تا انشاءالله زنده باشیم و ببینیم زمان برای یه از چه خواهد شد. اللهم صل علی محمد. اما اگه همینقدر باشه که سیر ارزش های اسلامی رو به صعوده، هر سال یه ارزش اضافه میشه، اهتمام مردم به ارزش های اسلامی بیشتر میشه، اگه همین اندازه باشه جای خیلی خوشبختی است. این در صورتی میشه که قدرت متمرکز روحانی وجود داشته باشه. حالا اگه کسانی به هر دلیلی، گاهی هم ممکنه اختلاف در فتوا باشه، حالا با کسی رو متهم نمی کنیم، اما اگه به هر دلیلی رفتار کسی موجب تضعیف این مرکزیت قدرت روحانی شد، این به نظر شما خدمت به اسلام است یا خیانت؟ اگر اینجوره، ما باید در منبرامون، در تبلیغاتمون، حالا حتی تا مکتوب غیر مکتوب، روی این ستون فقرات نظام بیش از هر چیز دکی، اگه این حفظ بشه این ستون خیمه، امید این هست که این خیمه سر پا بماند. اما اگر این ستون شکست، خدای نکرده، خدای نکرده، ضعف پیدا کرد، چیزی جایگزین این نخواهد بود. بعد در این محیط های خاصی هم هست که مطالب خاص همینطور کرد کردم، به خصوص امروز دشمن عمده فعالیت های فرهنگیش را متوجه دانشگاه ها کرده، به صورت های بسیار مرموزی دارند عقاید مردم را از بین میبرند، چیزی که بیش از 20 سال مقام معظم رهبری هشدار دادن، تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی و چیزهای از این تعبیرات، این شاید فرمودن دشمن قلب جوانهای ما را هدف قرار داده، یعنی این قلب یعنی عقایدشون را. سخنرانی دیروزشون برای دانشجویان دانشکده های افسری، سه چیز رو مورد تاکید قرار دادن، نمیدونم آقایان گوش کردن یا نه. اول تقویت مسائل اعتقادی، دوم مسائل علمی، سوم مسائل تاکتیکی و آموزش های. ما این هشدارها را اگه ما جدی نگیریم کی میخواد جدی بگیره؟ به خصوص عرض کردم اینجور مطالب بیشتر به درد قشر فرهیخته میخوره که در معرض هجوم تبلیغات فرهنگی و دینی دشمنان هستند. این جهات را باید رعایت کنیم. آخرش هم یه حرف عوامانه میزنیم، حالا نمیدونم آقایون چجور تفسیر کنن، بالاخره عوام هستیم و حرف عوامانو میزنیم. ما باید بیش از هر کس توسل به وجود مقدس منی عصر را به خاطر داشته باشیم. بدانیم که رفتار ما ریز و درشتش از ایشون مخفی نمیمونه. اگر کاری را برای خدا انجام دادیم ایشون دعا میکنیم، توفیقات ما زیاد میشه، حرف ما اثر میکنه. اما اگر صرفا برای سایر مقاصد نگم زشته بگم، ارزشی نداریم، او هم توجهی نخواهد کرد. سعی کنیم رابطه ای را با وجود، خیلی معونه هم نداره. بعضی ها میگن توسل باش، کدوم زیارت، کدوم رابطه. من خیال میکنم اگر آدم تو کوچه هم داره میره، زیر لبم بگه السلام علیکم یا بقیت الله، کارسازه. حتی به زبانم نگه، دل را متوجه او کنی. اینها بی اثر نخواهد بود. اما اگه دائما در ذهن ما چیزای دیگه خلجان میکنه، جایی برای توجه به وجود مقدس ملی هست نمیمونه. یا از چیزا آلوده است، کثیفه. وقتی در ذهن راه پیدا میکنه اون نور نمیتابه دیگه. اگه تمرین کنیم از خودشون هم کمک بگیر که آقا یه رابطه قلبی یا باریکه‌ای بین ما و شما همیشه محفوظ باشه، دستمونو بگیرید، این از ما سهل نکنید. خدا رحمت کنه حاج حسین فاطمی، شاگرد مرحوم حاج جواد آقای تبریزی بودن، اینجا درس اخلاق میگفتن 40 سال پیشتر. این شعر را میخوند، پیره مرد 80 و چند ساله ایم و 90 ساله بود. گفت هر چه کنی بکن، مکن ترک منی نگار من. هر چه زنی بزن، مزن طعنه به روزگار. خدایا هر بلایی ما لایقش هستیم، حاضریم اونو بپذیریم، اما ارتباط به اهل بیت رو از ما سهل نکن. پروردگار رو به عزت و جلالت خسم، عزت و اسلام و مسلمین روز افزون بفرم. سایه مقام معظم رهبری تا ظهور ولی عصر بر سر ما مستدام بر توفیقات و تأییدات ایشون همواره بیفزا، ما را قدردان این نعمت عظیم قرار بده. روح امام راحل و شهدا را با انبیا و اولیا محشور بفرما، همه ما را به وظایفمون آشناتر و در انجامش موفقتر بدار. و السلام علیکم و رحمت الله.